ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین برای شرکت در نشستی با رئیس جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ترکیه در تهران است. ماموران در جمهوری اسلامی 5 بهائی دیگر را در شیراز بازداشت کردند. 2 اتحادیه بزرگ کارگری در آلمان و کانادا خواستار آزادی فوری فعالان کارگری و معلمان بازداشتی شدند. درود شنوندگان گرامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ساعتی پیش برای شرکت در 7th جلسه رؤسای جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری ترکیه و روسیه وارد تهران شد. این اولین سفر ولادیمیر پوتین به تهران در دوره ریاست جمهوری اسلامی جدید است. تهران و روسیه در جنگ 11 ساله سوریه از حکومت بشار اسد حمایت کردند. قرار است در این سفر گفتگو درباره اوضاع سوریه مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اما انتظار می رود این گفتگوها به تأثیرات جنگ روسیه علیه اوکراین به ویژه تأثیرش بر صادرات غلات نیز بپردازد. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا از بازداشت 5 تن از پیروان دین بهایی ساکن شیراز در روز سه‌شنبه امروز گزارش داده است. به گزارش هرانا، نیلوفر حسینی، بهیه معنوی پور، میثاق معنوی پور، الهان هاشمی و حنان هاشمی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند. همزمان خواهر میثاق معنوی پور به مراجع قضایی احضار شده است. هنوز گزارشی از دلایل بازداشت و محل این 5 تن منتشر نشده و اطلاعی از وضعیتشان در دست نیست. هفته گذشته نیز شعله شهیدی و 2 فرزند او در بجنورد بازداشت شدند. در این حال با گذشت 3 هفته بلا تکلیفی 3 شهروند بهایی زندانی در شیراز ادامه دارد. نگار ایغانی، شقایق خان زرین و ژیلا شرفی نصرآبادی که دارای 2 فرزند کوچک است، چند تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود داشتند. به گفته یک منبع مطلع، هنوز از طول مدت بازداشت و اتهام این 3 تن گزارشی منتشر نشده است، ضمن آنکه مراجع مسئول هم پاسخی در مورد وضعیت آنها به خانوادهشان ندادند. جمهوری اسلامی دین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و احکام اعدام، بازداشت، زندان، ضبط اموال و محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه آنها صادر کرده است. 2 اتحادیه بزرگ کارگری در آلمان و کانادا با محکوم کردن بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ایران خواستار آزادی فوری آنها شدند. اتحادیه سراسری کارگران آلمان با اشاره به سرکوب و آزار فعالان کارگری و صنفی از سوی جمهوری اسلامی نوشت که این فعالان زندانی از حق آزادی تشکلیابی استفاده کردند. اتحادیه سراسری کانادا نیز نگرانی عمیق خود را از بازداشت فعالان کارگری و صنفی در ایران و بدرفتاری با آنان ابراز داشته است. به گفته خبرگزاری وزارت نفت ایران، شانا، شرکت ملی نفت ایران و شرکت عظیم انرژی تحت کنترل دولت روسیه گازپروم تفاهم‌نامه‌ای به ارزش حدود 40 میلیارد دلار امضا کردند. این تفاهم‌نامه در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران امضا شده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به رادیو فردا می‌گوید:
ابتدا باید گفت که تفاهم نامه به معنی قرارداد نیست و قرارداد به معنی سرمایه گذاری نیست. به این معنی که ممکنه تفاهم نامه های زیادی نوشته بشه، اما این به قرارداد نیانجامه. حتی قراردادهای بسیاری که نمیانجامه به سرمایه گذاری های واقعی یا اینکه یه پروژه کاملا انجام بشه. دو اینکه به نظر میاد این حجم سرمایه گذاری الان روسیه در بحران، در تحریم، این آیا امکانش وجود داره یا نه؟ از این گذشته ما میدونیم که هم خود روسیه چندین تفاهم نامه نوشته قبلا، همین که شرکت های چینی قرارداد نوشتن و حتی تجهیزات صنایع رو وارد ایران کردن ولی به محض بالا گرفتن عدم اطمینان در اقتصاد ایران و تحریم ها، اونها همه چیز رو جا گذاشتن و رفتن، اصلا قرارداد هم حتی نقض کردن. بنابراین در مورد اینکه این تفاهم نامه بتونه بی انجام به یک سرمایه گذاری سوال اما و اگر بسیاره. به نظر میاد مسئله تبلیغاتی اون هم داخلی داره و حتی یک نوع تبلیغات بر علیه این مسئله تحریم ها و به طرف های غربی بگی که مثلا ما داریم تحریم ها رو میشکنیم. حال اینکه چنین نیست، هم طرف های غربی میدونن هم کارشناسان میدونن امکان اینکه این فعالیت ها بیانجام به سرمایه گذاری پایدار بلند مدت به نظر نمیاد اندام موجه باشه.
شانا گزارش داده، خبرگزاری شرکت ملی نفت ایران، آقای علوی، که گازپروم از شرکت ملی نفت ایران در توسعه میادین گازی فراساحلی کیش و پارس شمالی و همچنین 6 میدان نفتی حمایت خواهد کرد و اضافه شده که گازپروم همچنین در تکمیل پروژه‌های گاز طبیعی مایع LNG و ساخت خطوط لوله صادرات گاز مشارکت خواهد داشت. اینا خب نکاتیه که در این تفاهم نامه اومده که شما اشاره کردین، البته معلوم نیست تا چه حد و حدودی قابل اجرا باشه، ولی ظاهراً به نظر میرسه که محورهای عمده‌ای داره این تفاهم نامه.
البته منتها اینجا این جملات که شما الان مطرح میکنید همش دارای ابهامه، مثلا اینکه حمایت میکنه یا مشارکت میکنه معلوم نیست چیست. بخصوص بیاد بیاریم که اینجا از منظر روسیه پای یک رقیب هم اینجا در میانه، اون هم رقیب اسم ایران که مناطق مشترک گازی داره با قطر. بنابراین جای سواله که آیا روسیه اجازه خواهد داد که صنعت نفت و گاز ایران تبدیل بشه به یه رقیب برای اون؟ اینجا یه تردید بزرگ باید. و اگر این حمایت یا مشارکته این ابعادش چیست؟ افزون برید نکته‌ای که نباید از یاد ببریم اینه که گفته میشه در این گزارش تبلیغاتی وزارت نفت که این بزرگترین پروژه است. بیاد بیاریم که الان یک دلار در شرایط فعلی ارزشش برابر نیست با یک دلار در 60 سال پیش موقعی که در دوره حکومت پهلوی فرضاً قراردادها نوشته شد. اینجا هم یه نکته ابهام وجود داره به این معنی که اگر این قرارداد یا حجم سرمایه گذاری یا مشارکت بزرگه، آیا در مقایسه بین المللی که نمیشه این ادعا رو کرد، آیا در مقایسه تاریخی نمیشه این ادعا رو کرد. بنابراین در مجموع میشه گفت که این بیشتر یک کنش تبلیغاتی است که اما و اگرهای بسیاری داره، ابهام بسیاری در این تفاهم نامه وجود داره.
پرونده روسیه که در ارتباط با نیروگاه بوشهر مشخص بوده سالها به طول انجامیده و کلی هم هزینه داشته برای ایران، ولی خود روسیه که به عنوان یکی از صادرکنندگان گاز چگونه است که حالا اینگونه که در این تفاهم نامه اومده در ساخت خطوط لوله صادرات گاز میخواد مشارکت داشته باشه و البته همچنین در پروژه‌های نفتی ایران که خود روسیه هم خب از صادرکنندگان نفت هست؟
اقتصاد روسیه و اقتصاد ایران اقتصادهای مکمل نیستن. چرا؟ برای اینکه مزیت اصلی اقتصادیشون همین صنایع نفت و گازه. بنابراین اینها بهترین شرایط فقط میتونن در عرصه سواپ نفت و گاز فعال باشن و اون هم تردید وجود داره. الان ما نگاهی بیندازیم به بازار نفت میبینیم که اونجا روسیه تلاش میکنه با تخفیف‌های بسیار با شرایط بسیار سخت ایران رو از عرصه اقتصاد نفت خارج بکنه. اینها همه نشانه هایی است که جای تردید برای ما باقی میگذاره. این دو اقتصادی که مکمل نیستن بلکه در واقع میشه گفت رقیبن، کالاهای مشابهی تولید میکنن. افزون بر این بیاد بیاریم که صنعت نفت و گاز روسیه چندان پیشرفته نیست، منابع سرمایه گذاریاش محدوده. بنابراین خود این هم یک سلسله سوال هایی است که می انجامه به این که آیا این اظهار نظر مقامات نفتی ایران بیشتر جنبه تبلیغاتی داره یا جنبه ای که میتونه محقق بشه در باید.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هشدار داده که واشنگتن موضوع ارسال احتمالی پهپادهای ایران به روسیه را از نزدیک دنبال می‌کند. این اظهارات در واکنش به سفر ولادیمیر پوتین به تهران مطرح شده. در همین حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمریکا را به زیاده خواهی در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای متهم کرد. این در حالی است که واشنگتن میگوید هرچه لازم بوده در مذاکرات مطرح کرده و این جمهوری اسلامی است که باید برای پذیرش یا عدم پذیرش توافق تدوین شده تصمیم بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
کاخ سفید میگوید مذاکرات احیای برجام با ایران تکمیل شده و اکنون توپ در زمین ایران است تا توافق تدوین شده را بپذیرد یا نه. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید:
مذاکرات با ایران به پایان رسیده. حالا توافقی روی میز وجود دارد و توپ در زمین ایران است تا به این توافق بازگردد و آن را اجرا کند. تا زمانی که ایران به دنبال سلاح اتمی است، این مسئله قابل حل نیست. آقای بایدن توضیح داد که ایالات متحده به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی متعهد است. اگر ایران به توافق برجام باز نگردد، به فشارهای خود علیه این کشور ادامه خواهیم داد.
در واکنش به سخنان مقام‌های آمریکایی، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمریکا را متهم به زیاده‌خواهی و تردید کرد. او همچنین سیاست تحریم و فشار ایالات متحده را ناکارآمد توصیف کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیرش به خاورمیانه هم گفت که ایالات متحده به وظیفه خود در مذاکرات با ایران عمل کرده و اکنون منتظر پاسخ تهران است.
ما برای رهبری ایران مشخص کردیم که برای بازگشت به برجام آماده پذیرش چه مسائلی هستیم. منتظریم پاسخ دهند. نمیدانیم چه زمانی پاسخ خواهند داد، اما تا ابد منتظر نخواهیم ماند.
در روزهای اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران تزریق هگزافلوراید اورانیوم به یک آبشار 106 تایی از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 را آغاز کرده که امکان تغییر سریع و آسان سطح غنی‌سازی اورانیوم را فراهم می‌سازد. افزایش غلظت اورانیوم با تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به سانتریفیوژها انجام می شود و در صورت افزایش غلظت به 90% امکان ساخت بمب هسته‌ای فراهم می شود. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید درباره تعامل با تهدیدهای ایران گفته است:
مطمئن باشید که توانایی‌های نظامی لازم در خاورمیانه برای دفاع از خود و متحدانمان را دارید.
پیش از سفر خاورمیانه جو بایدن، گزارش‌هایی از مذاکرات برای تشکیل سامانه پدافند هوایی مشترک در منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران مطرح شد. کاخ سفید می‌گوید گفتگوها در این زمینه ادامه دارد. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید:
من این را ائتلاف نمی‌نامم. آنچه درباره آن گفتگو کردیم توانایی‌های پدافند هوایی است. این کشورها توانایی‌های نظامی دارند و باور داریم ادغام این توانایی‌ها و دستیابی به راهکاری برای همکاری دفاعی برای مقابله با تهدیدهای ایران و مثلا حملات پهپادی این کشور و گروه‌های نیابتیش بسیار مفید خواهد بود. هنوز بر سر مهندسی این توافق در حال گفتگو هستیم.
گزارش هایی که اعتراض و هشدار جمهوری اسلامی را برانگیخت. نور نیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران، تهدید کرده که اگر چنین طرحی امنیت جمهوری اسلامی را به هر شکل به خطر بیندازد، قطعاً با پاسخ قاطع اولیه به نزدیکترین و در دسترس ترین اهداف روبرو خواهد شد.
ایلیا جزائری از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که مدیر کل میراث فرهنگی در استان خراسان جنوبی گفت بر اساس برداشت‌های اولیه از ثبت داده‌های هواشناسی در کویر لود دمای 73 درجه به صفر رسیده است. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.